و رفتارهای حکومت بود. خشونت صفویه در دوره شاه اسماعیل اول و پسرش شاه طهماسب به اوج خود رسید و در عصر شاه طهماسب برخی از امیران و خدمتگزاران به دلایلی موهوم قربانی این خشونت ها شدند. از جمله این قربانیان جلال الدین خاندمیر آخرین وزیر شاه اسماعیل بود که بنابر دلایلی شاه طهماسب از او رنجیده شد و سرانجام در غضب پادشاه گرفتار و سوزانده شد. رکن الدین مسعود کازرونی نیز که از عالمان و پزشکان نامدار عصر صفوی بود، از بزرگانی بود که به خشم سلطان گرفتار شد و در آتش سوخت. غزالی مشهدی ناظر این گونه رفتارها بود و همچنین رفتاری که با امیر بیک کجوجی شد موجب شد وحشتی خاص در جان او به وجود آید و برای خود او نیز انتظار سرنوشتی مشابه را داشته باشد. بله دوستان، یکی دیگر از دلایل مهاجرت غزالی به هند ستیزه‌جویی دربار صفوی با صوفیان بود. هرچند که حکومت صفویان با نهضت گروهی از صوفیان آغاز شد، اما در عین حال عهد صفوی برای صوفیان دوران نامساعدی به شمار می رود. غزالی مشهدی هم که به گفته اکثر تذکرنویسان صوفی مشرب بود، در معرض خطر قرار داشت و همین موضوع شاید از عواملی بود که اقامت در ایران را برای غزالی غیر ممکن ساخت و او را ناگزیر کرد به هند مهاجرت کند. شادروان دکتر ذبیح الله صفا درباره علت مهاجرت غزالی مشهدی در کتاب تاریخ ادبیات ایران گفته است: غزالی که نمی توانست از آزادمنشی های شاعرانه خود دست بردارد، به زودی به تهمت الحاد گرفتار شد و از بیم بدخواهان در محیط تعصب‌آلود ایران سامان اقامت نیافت. در ایام ورود غزالی به سرزمین هند، سلسله گورکانیان هند در این دیار حکومت می کردند. این خاندان که اخلاف ظهیرالدین بابر تیموری بودند، از جمله پادشاهانی هستند که در گسترش فرهنگ و زبان فارسی در هند نقش بسزایی داشتند و به زبان و فرهنگ ایرانی عشق می ورزیدند. ظهیرالدین بابر تیموری از نسل جلال الدین میرانشاه پسر امیر تیمور گورکانی بود و تا سال 937 هجری قمری بر هند حکومت کرد و بعد از او حکومت به فرزندش ناصرالدین همایون رسید که از سال 937 تا 963 هجری قمری در هند فرمان روایی داشت و ای در سال 951 در اثر شکستی که از شیرشاه افغان پادشاه دهلی خورد به شاه طهماسب صفوی پناه آورد و پس از یک سال اقامت در ایران به یاری قزلباش صفوی به دفع دشمنان پرداخت و قندهار را در همان سال تصرف کرد. از آن زمان تا سال 962 هجری قمری بعد از جنگ‌های پیاپی با مخالفان خود دهلی را تسخیر کرد و یک سال بعد که برای گزاردن نماز بر بام کتابخانه‌اش رفته بود به زمین افتاد و جان سپرد و پس از او پسرش جلال الدین اکبر به حکومت رسید. بخشی از دوران حکومت جلال الدین اکبر مصادف بود با حکومت شاه طهماسب صفوی و دوران اغتشاش در قلمرو صفویان که تا سال 996 هجری قمری یعنی سال روی کار آمدن شاه عباس اول ادامه داشت. دوره حکومت گورکانیان هند که به گفته دکتر صفا برخی از مورخان غربی و مؤلفان هندی این دوره را عصر مغولان هند یا مغول کبیر هند می نامند، دوره رواج فرهنگ و ادب فارسی و آغاز مهاجرت شاعران ایرانی به هند بود. علت این مهاجرت ها از یک طرف نابسامانی دوره صفوی و بیتوجهی به شاعران بود و از طرف دیگر تشویق و ترغیب پادشاهان گورکانی هند بود که به شعر و ادب فارسی توجه خاصی داشتند. برای مثال همایون شاه به ویژه در هنگام اقامت یک ساله خود در ایران از شاعران و نویسندگان ایرانی خواست به هند مهاجرت کنند. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده به همراه شما عزیزان پی میگیریم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
به چهره شدن چون پری کی توانی، به افعال مانند شمر پری را چو تو خود کنی اختر خیش را بر مدار از فقط چشم نیک اختری را، تو با هوش برای از نکو محضران چون همی بر نگیری نکو محضری را، همی بر نگیری نکو مزری را،
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. هفته گذشته برخی از موانع تحقق سند چشم‌انداز BC در عربستان سعودی را بررسی کردیم. از جمله موانع ساختاری در عربستان برای احقاق حقوق زنان و رویکرد وهابیت نسبت به این اصلاحات. در برنامه این هفته که آخرین بحث پیرامون سند BC عربستان است، درباره دیگر موانع صحبت می‌کنیم و پس از آن دیدگاه اندیشکده‌های مطرح را در خصوص سند BC عربستان بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید. نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در عربستان سعودی یکی دیگر از دلایل ناکامی عربستان سعودی در پیاده سازی سند اصلاحات BC است. اگرچه عربستان سعودی با اجرای اصلاحاتی ظاهری به دنبال سرپوش گذاشتن بر این مسئله است، اما دیدبان حقوق بشر به منظور مقابله با طرح چندین میلیاردی آل سعود برای مثبت جلوه دادن وجهه عربستان سعودی در عرصه بین المللی پویشی را آغاز کرده است. مایکل پیج، معاون مدیر بخش غرب آسیا در دیدبان حقوق بشر میگوید درست است که شهروندان و افراد مقیم در عربستان سعودی باید از فعالیت‌های تفریحی و ورزشی درجه یک بهره‌مند باشند، اما همزمان شایسته است از حقوق اساسی مثل حق آزادی بیان و حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز نیز بهره ببرند. فساد سیاسی و مالی سیستماتیک در ساختار قدرت در رژیم آل سعود یکی دیگر از چالش‌های پیش روی سند چشم‌انداز 20 است. سعودی‌ها معتقدند بن سلمان به جای تلاش برای شکوفایی اقتصادی، ثروت عمومی کشور و جامعه سعودی را در جنگ یمن، سوریه و لیبیا هزینه می‌کند. از سوی دیگر، مسئولان سعودی با تعقیب و قتل روزنامه‌نگاران، فعالان و روشنفکران مخالف در خارج از کشور، از جمله قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد، چهره تروریستی از این کشور در اذهان جهانیان ایجاد کرده‌اند. همین موضوع بدبینی‌ها درباره اجرای سند چشم‌انداز 20 را نیز افزایش داده است. بحران کم آبی، هزینه‌های سرسام‌آور تأمین آب و دستگاه‌های آبشیرین‌کن به همراه وابستگی اقتصاد عربستان سعودی به درآمدهای نفتی که در برنامه‌های گذشته با آن پرداخته شد، یکی دیگر از موانع اصلی بر سر راه تحقق سند چشم‌انداز 20 می‌باشد. به طوری که بعد از کاهش شدید بهای نفت، محمد بن سلمان از انعطاف پذیری سند چشم‌انداز 20 گفت و تأکید کرد برخی از برنامه‌های این چشم‌انداز از بیم مواجهه با موانع اقتصادی و اجتماعی هنگام اجرا تعدیل خواهند شد. این در شرایطی است که طبق سند چشم‌انداز 20 باید از وابستگی کامل عربستان سعودی بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام پایان داده شود. بدین ترتیب علارغم تبلیغات فراوان سعودی در داخل و خارج، اجرای سند چشم‌انداز 20 با موانع داخلی، ساختاری، مالی، فرهنگی و اجتماعی مواجه است. همچنین به دلیل عملکرد منفی عربستان سعودی و حمایت ریاض از گروه‌های تروریستی تکفیری در صحنه بین‌المللی نیز درباره اجرای این سند خوشبینی وجود ندارد. و طوری که بسیاری از اندیشکده‌های جهانی سند اصلاحات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بن سلمان را نمایشی و فریبکارانه قلمداد کرده‌اند. سیاست روز تقدیمتان می شود از رادیو دری. موضوع بحث ما سند 20 عربستان سعودی است. در ادامه برنامه همکارم زکریا حسینی دیدگاه برخی اندیشکده های مطرح آسیایی را در این خصوص بررسی کرده است.
حکومت پادشاهی عربستان سعودی از دو جریان سیاسی عمده آل سعود و جریان اعتقادی فرهنگی آل شیخ تشکیل شده است. در توافقی که میان این دو جریان صورت گرفته، امور سیاسی و اقتصادی به خاندان آل سعود سپرده شد، خاندانی که عمدتاً سکولار هستند، و امور دینی، فرهنگی و اجتماعی به خاندان آل شیخ سپرده شد. قرائن و شواهد نشان می‌دهد آل سعود برای پیشبرد برنامه‌های خود که با همراهی آمریکا و انگلستان صورت می‌گیرد، روز به روز در حال تضعیف توسط جریان آل شیخ و وهابی هاست. این روند به کندی از دوره ملک عبدالله شروع شد و در زمان ملک سلمان سرعت گرفت. در چنین شرایطی جریان آل سعود غربی‌ها را متقاعد کردن مهار آل شیخ در عربستان سعودی موجب می‌شود جریان‌های افراطی در سعودی تربیت نشوند، و در چنین شرایطی سند چشم‌انداز 20 مطرح گردید. علی‌رغم این، کارشناسان اغلب اندیشکده‌های جهانی، اهم از اندیشکده‌های غربی و عربی، معتقدند ساختار و بافت اجتماعی عربستان سعودی از جهت سیاسی، قبیله‌ای، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی اجتماعی به گونه است که امکان اجرای سند چشم‌انداز 20 که گفته می‌شود توسط غربی‌ها برای این کشور تنظیم شده است، وجود ندارد. در یادداشتی که در سایت اندیشکده تونسی للدراسات الاستراتژیه منتشر شده آمده است، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی برای حفظ نظام سیاسی استبدادی این کشور هرگز به اصلاحات بنیادی تن نخواهد داد. بن سلمان برای پادشاه شدن به اندازه کافی انگیزه دارد که بر رغم اهداف اعلام شده خود در برنامه چشمانداز 20 حتی جلوی گشایش اقتصادی را نیز بگیرد. او این سند را برای نمایش در برابر غربی ها حفظ خواهد کرد تا وجهه خود را به عنوان یک اصلاح طلب باز آفرینی کند. اما در داخل او سرعت اصلاحات بنیادی را تا حد سکون پایین خواهد آورد و هر از گاهی تکه استخوان دیگری در حد اجازه دادن برای رفتن به سینما جلوی رعایای خود خواهد انداخت. همچنین کریستیان دیوان، پژوهشگر مرکز کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در واشنگتن، معتقد است که محمد بن سلمان با اقدامات خود به دنبال جذب نسل جوان عربستان و از بین بردن نارضایتیان هاست، اما به دلیل نمایشی بودن این اصلاحات اقبال جوانان سعودی به این تر ضعیف است. اندیشکده تحقیقات استراتژیک انقره در مطلبی با عنوان رقص شمشیر و خاشقچی نوشته است: استبداد حاکم بر عربستان سعودی به صورت روزافزون و مشخص در درون خانواده آل سعود به دیکتاتوری خانواده شاه سلمان تبدیل شده است. رسانه‌های بین المللی محمد بن سلمان را فرد اصلاح طلب معرفی و از او تمجید کردند، اما بن سلمان بی‌رحمانه مخالفان را سرکوب می‌کند. همچنین اندیشکده تحقیقات استراتژیک انقره تاکید کرده است در داستان سرایی رسانه‌های غربی ادعا می‌شود که محمد بن سلمان با اجرای طرح استراتژیک چشمانداز توسعه 20 اندیشه وهابیت و ساختار اجتماعی اقتصادی عربستان سعودی را بازسازی و اصلاح خواهد کرد. رسانه‌های غربی تلاش می‌کنند با رژیم بی‌رحم آل سعود مشروعیت بخشند و فرصتی را برای تأمین و حفظ اهداف و منافع خاص خود را به دست آورند. شاهزاده سلمان نه تنها در کشور خود فضای وحشت به وجود آورده است، بلکه در جنایات وحشیانه حاکم بر یمن نیز مسئولیت اصلی را بر عهده دارد. محمد بن سلمان وزارتخانه‌های نظامی و اطلاعاتی را تحت اختیار کامل خود گرفته و هر کسی را که بخواهد به انجام اختلاس متهم و مخالفان را یک به یک حذف می‌کند.
سیاست روز، تحلیل ها و تفسیر های مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
در خصوص ناکامی و شکست طرح چشمانداز 20، علاوه بر کارشناسان و اندیشکده های آسیایی، اندیشکده های غربی ها نیز توافق نظر دارند. اندیشکده آمریکای هریتیج در مطلبی با عنوان ولیعهد عربستان سعودی در حال تحکیم قدرت خود است نوشته است: بن سلمان در اجرای طرح 20 شکست خورد. طرحی که سال 2016 به ویژه پس از کشته شدن جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار عربستانی، در کنسولگری این کشور در استانبول وعده آن را داده بود. این کشور اکنون با افزایش حجم بیکاری و فقدان موفقیت در عرصه سیاست خارجی مواجه است. علاوه بر این، طی 5 سال گذشته هیچ نوع موفقیت سیاسی در عرصه سیاست خارجی عربستان سعودی دیده نمی شود و علت شکست ریاض در یمن و سوریه، با وجود این که برای امنیت ملی عربستان سعودی عمق راه بردی به شمار می روند، سؤال برانگیز است. علی‌رغم همراهی عربستان سعودی و شخص بن سلمان با رژیم صهیونیستی در طرح ننگین معامله قرن، حتی اندیشکده‌های صهیونیستی نیز با اجرای سند چشمانداز 20 بدبین هستند و البته ترجیح می‌دهند در این خصوص بیشتر به چالش‌های مالی این طرح اشاره کنند. تصیفی بر ایل، تحلیلگر اندیشکده صهیونیستی بگین سادات و یکی از مقاله نویسان روزنامه هارتس، گفته است بین دیدگاه ولیعهد عربستان سعودی و اجرای عملی طرح‌هایش شکاف مالی چند صد میلیارد دلاری وجود دارد، مسئله‌ای که به نظر می‌رسد موجب شکست اصلاحات بن سلمان خواهد شد. معلوم نیست بن سلمان برای اجرای این پروژه ها که یکی از طرح‌های آن احداث شهر نیوم است، چطور میلیاردها دلار مورد نیاز و افراد متخصص را تأمین خواهد کرد. یکی دیگر از اهداف محمد بن سلمان از اقدامات اصلاحی را میتوان تلاش وی برای سکولار کردن جامعه عربستان سعودی دانست. در این ارتباط اسنادی نیز وجود دارد. سخنان یوسف العتیبه سفیر امارات در واشنگتن مبنی بر این که عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر برای ایجاد حکومت‌های سکولار در منطقه تلاش می‌کنند، واکنش‌های زیادی به دنبال داشت. این در حالی است که چنین رویکردی با پایه و اساس حکومت سنتی آل سعود در تضاد است. نگاهی به لیست اصلاحات مد نظر محمد بن سلمان نشان دهنده این است که وی سعی دارد خود را به عنوان چهره ملی، نوگرا و اصلاح طلب معرفی کند. البته در این روند نباید از دغدغه های بن سلمان برای رسیدن به تخت پادشاهی نیز غافل شد. محمد بن سلمان از زمانی که محمد بن نایف را از ولیعهدی برکنار کرده برای اعلام پادشاهی در عربستان سعودی بدون رقیب مانده و از این رو در شرایط کنونی نگاه خود را بر سرکوب و یا اقناع مخالفان متمرکز کرده است. بن سلمان که در شرایط کنونی با چالش‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی مواجه است، سعی دارد در درجه اول با اعطای حقوق اولیه به زنان و نوعی حمایت نیمی از جمعیت عربستان سعودی را کسب کند و در درجه دوم افکار عمومی و منتقدان خارجی را از چالش‌های اصلی عربستان سعودی منحرف کند. در این راستا روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نوشته است اقدام مسئولان سعودی برای اعطای حق رانندگی به زنان در راستای سرپوش گذاشتن بر نقض حقوق بشر در عربستان سعودی و جنگ این کشور علیه یمن صورت می‌گیرد. و این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و همینطور شما عزیزان شنونده می توانید شنونده برنامه‌های رادیو دری باشید از طریق اپلیکیشن ایران صدا. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، بسیار خرسندیم از این که همچنان همراه ما هستید و تشکر میکنیم از شما خوبان که با برنامه‌های رادیو دری ما را همراهی میکنید. در ادامه دعوت میکنم که برنامه پند پیران را بشنوید.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمی. عاشقی را غرق در باور نمی. قصه ها را به سری دیگر
به نام خدا. اسیر شکم را دو شب نگیرد خواب، شبی ز معده سنگین، شبی ز دلتنگی. سلام به شما خوبانی که مقابل رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران هستید و منتظرید تا بفهمید که تقدیمی این لحظه ما چیست. لحظه پیشرو اختصاص دارد به برنامه پند پیران که حکایات تمثیلی زیباره از گنجینه‌های ادب پارسی بوستان و جوامع الحکایات گزینش کرده و پیشکش شما می‌کند. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی با تلاش هنرمندانه حکایت بنام دانشمند خیانت پیشه را بر رشته تمثیل درآورده و همکاران شما در رادیو دری آن را پیشکش شما می‌کنند. امید که تا پایان این برنامه با ما باشید و تلاش های ما را قضاوت کنید.
سلام و درود بر احمد بزرگوار.
سلام، بگو چه میخواهی؟
دیروز به حضورتان شرفیاب شدم و عرض حال بگفتم.
چه شد؟
فرمودید که بروم و امروز خدمت برسم.
چه کسی تو را آزرده است که نزد من آمدی تا چاره جویی کنم؟
از خراسان به مقصد حج از بغداد می گذشتم که دانشمندی از علمای بغداد را یافتم و دیناری چند نزد او به امانت گذاشتم.
دینارهایت را باز گرفتی؟
او از دادن دینارهایم امتنا می کند.
چه می گوید و استدلال او چیست؟
مرا دیوانه خطاب کرده است و حاشا می کند که دیناری نستانده است.
مرد دانشمند را از کجا شناختی؟
همگان او را می شناسند و مردی او را توصیه کرده است.
نام او چیست؟
طالب نام دارد، مزور و ریاکاریست که تا کنون ندیدم.
کسی را می فرستم که آن عالم را نزد من بیاورد.
او گذشته از ریاکاری مرد زیرکی است. باید در کار او اندیشه کنم. نمی باید به او اطمینان می کردم.
این شخص ظاهری فریبنده دارد و باطنی فریبکار.
در راه بازگشت از حج قافله را زدند و جمله مالهای من را به تاراج بردند.
تو از دو جهت متضرر شده ای.
این کار از هیچ کس ساخته نیست.
برو و به خدا توکل کن. من نیز سعی خود خواهم کرد.
چه وقت به حضورتان برسم؟
فردا به این مکان بیا و گوشه پنهان شو تا هر وقت تو را خواستم بیایی و در حضور تو دینارهایت را باستم.
خداوند تو را محفوظ بدارد.
امید از دست مده مرد. برو.
انشالله که خیر است احمد.
آری، تا خیر را چه بدانی.
غلامی به خانم آمد که به حضورتان برسم.
چندی است که امیر کار قضا را به من حواله کرده است.
آری شنیدم.
لیکن من ابا کردم، چون گرفتار مسئولیت های دیگر می باشم.
آن هم مسئولیت بزرگی است احمد.
امیر فرمودند اگر تو عهده‌دار این کار نیستی به دیگری رجوع کن، ولی تا او را نشناسی و اطمینان نداشته باشی اقدام مکن.
چه میتوانم بکنم؟
پس از اندیشه بسیار خاطرم بر تو قرار گرفت که دانش تو بر من معلوم است و میدانم از عهده این کار برمیایی.
در خدمت تو امیر خواهم بود.
اگر رضا میدهی و موافق کار هستی بگو تا نامه بنویسم و این شغل خطیر را به تو واگذار نمایم.
هر طور که صلاح حضرت عالی است.
آیا میخوایی فکر را اندیشه کنی؟
مسئولیتی که تو به من رجوع کنی اندیشه نمیخواهد.
ای مرد، به نزد ما بیا و بگو تا برای من شربت بیاورند.
اطاعت میشود.
به کاتب میگوییم تا نامه بنویسد و به اطلاع امیرمان برسانیم.
در خدمتگزاری حاضرم.
اصائه غلامان به حضور خواهد رسید.
همینجاست.
ای مرد دانشمند، این مرد رو میشناسی؟
آری کجایی شیخ که همه روزه در پی تو میگشتم.
در پی من بودی و نمیدانستم؟
چون در کوی و برزن نتوانستم نشانی از تو بگیرم، به جریده‌ای که نام حاجیان بود نگریستم و نگران که تو را پیدا میکنم یا نه.
چه مرد مزور و دروغگویی.
اکنون امانتی از تو نزد من است که میباید به تو باز پس دهم.
من به سرایت آمدم لکن تو...
آرام باش مرد، آرام باش. او خود اقرار به گرفتن امانت میکند.
آری، از آن بیم داشتم که حادثه پیش آید و نتوانم امانت را به صاحبش برسانم.
حقاً که در مقابل چشمانم نیز دروغ میگویی.
طالب، برو و امانت را به وی تسلیم کن.
اطاعت میکنم، هرچه زودتر به نزد شما باز میگردم.
احمد، باور کن این مرد دروغ میگوید.
میدانم او از شادی منصبی که قرار است به او داده شود در پوست خود نمیدانی.
تو را شایسته این منصب میدانی؟
خیر.
پس چگونه میخواهی کار قضا را به وی بسپاری؟
کار قضا شایسته او نیست.
خود به زبان گفتی.
به غیر از چنین حیلتی چگونه میتوانستم حق تو را از وی بستانم؟
حب جاه و مقام چه میکند؟
آن مرد از امینان بغداد بود و همگان او را به درستکاری می شناختند. زین پس از جمله خائنان گردید.
مردم این شهر او را باور دارند.
این خبر و نادرستی او در بغداد منتشر شد.
سرای او نزدیک است. بیم آن دارم که دینارهایم را به مصرف دیگری رسانده باشد.
عجله مکن.
حق با توست احمد.
امانت خود را تمام و کمال بست.
شایسته بود که همان روز امانت را به من برمیگرد.
امانت خود را نگاه کن تا کم و کسری نداشته باشد.
همان است که به او داده بودم.
و تو ای مرد عالم و دانشمند، حال که مال او بازدادی به خانه‌ات بازگرد
و دیگر امانت داری مکن.
میخواستی نامه بنویسی و کار قضاوت را به من بسپاری.
حق این مسلمان به وی باز رسید و خیانت تو در امانت بر همگان معلوم شد.
من حق همگان داده و خواهم داد.
رغبت تو هم در قبول قضا و داوری چیزی جز تزویر و ریاکاری نیست. بدان که امیرمان هرگز چنین مردی را قبول نخواهد کرد.
تا کنون چنین انسان حیله‌گری ندیده بودم.
فرصت‌های همراهیتان را قدر می‌دانیم و از انتخابتان متشکریم. تسلیم ثانیه‌ها هستیم و فرصت‌ها قالب‌هایی هستند که به ما فرصت سلام و خداحافظی را یادآور می‌شوند. اکنون گاه و فرصت به خدا سپردن همه شما خوبان است که هر روز انتظارتان را می‌کشیم. حق یار و نگهدارتان.
سپارم، بیش از این من طاقت هجران
با اعلام ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان، دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، آخرین بخش خبری امروز را تقدیمتان میکنم. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا نوع اومیکرون خدمات صدور ویزای جهانگردی را برای 15 روز کاری متوقف کرد. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات در اطلاعیه تاریخ آغاز اجرای این محدودیت را شنبه 4 جدی اعلام کرده است. در این اطلاعیه از کسانی که قبلا نوبت ویزای گردشگری دریافت کردن خواسته شده است تا اطلاع بعدی به این نمایندگی مراجعه نکنند. همچنین تاکید شده است افرادی که قبلا ویزای جهانگردی دریافت کرده و تاکنون به جمهوری اسلامی ایران سفر نکردند از شنبه 14 جدی به مدت 15 روز به مرز مراجعه نکنند. بر اساس این اطلاعیه دارندگان ویزای جهانگردی می توانند بعد از 15 روز به ایران سفر کنند. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده امداد اضطراری وعده داد عملیات کمک رسانی بشر دوستانه در افغانستان در سال 2022 به بزرگترین عملیات از این نوع در سراسر جهان تبدیل خواهد شد و حدود 22 میلیون نفر را پوشش خواهد داد. مارتین گریفیتس از تصویب قطعنامه 2615 شورای امنیت با عنوان تسهیل کمک رسانی به افغانستان استقبال و تأکید کرد این تصمیم مهم انجام فوری تلاش‌های بشردوستانه برای نجات جان و معیشت افغانستانی‌ها را امکان پذیر می‌سازد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز با اتفاق آرا با قطعنامه تسهیل کمک رسانی به افغانستان رأی مثبت دادند. معاون دبیرکل سازمان ملل خاطر نشان کرد حدود 160 سازمان بشردوستانه ملی و بین‌المللی در حال ارائه کمک‌های اساسی مانند آموزش، آب و فاضلاب و حمایت از زراعت در افغانستان هستند. گفته شده است که با تصویب این قطعنامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان که در آستانه سقوط اقتصادی است تسهیل، اما در این حال دسترسی طالبان به این کمک‌های مالی مسدود می‌شود. پس از 2 دهه اشغالگری آمریکا در افغانستان و با خروج از این کشور میلیون‌ها نفر در فقر و نبود مواد غذایی به سر می‌برند و خیلی از آنها آواره و کشته شدند. نمایندگانی از قطر و ترکیه در قالب هیئت‌های به منظور رایزنی با مقامات طالبان بر سر مدیریت میدان‌های هوایی افغانستان امروز وارد کابل شدند. این هیئت‌ها در حالی برای رایزنی بر سر مدیریت میدان‌های افغانستان گفتگو می‌کنند که پس از سقوط کابل به دست طالبان تاکنون پروازها به حالت عادی بر نگشته است. مسئولان سازمان هواپیمایی افغانستان هرچند از عادی شدن پروازها در روز خبر دادن، اما تأکید کردند که تاکنون پروازها در شب برقرار نشده است. پیش از این وزارت خارجه ترکیه اعلام کرده بود که قرار است یک هیئتی متشکل از کارشناسان ترک و قطری به افغانستان سفر و در مورد نحوه مدیریت میدان هوایی کابل گفتگو کنند. به گفته وزارت خارجه ترکیه، اگر شرایط مساعد باشد آنها مدیریت 5 میدان هوایی افغانستان را بر عهده می گیرند. پس از سقوط دولت اشرف غنی پروازها از میدانهای هوایی افغانستان مختل و مدتی کاملا متوقف شد. معاون وزیر انرژی و آب افغانستان گفت که 70% آبهای افغانستان به بیرون از کشور می رود و مهار آنها می تواند این کشور را در بخش تولید برق و زراعت به خود کفایی برساند. مجیب الرحمن عمر در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که مدیریت این وزارتخانه در تلاش است تا منابع آبی این کشور را مدیریت و مهار کند. عمر اضافه کرد که به منظور مدیریت بهتر امور آب، حوزه های آبی کشور به 5 حوزه تقسیم شده است و با توجه به بودجه توسعوی سال مالی 1400 برنامه های مشخصی در این زمینه اجرا خواهد شد. معاون آب وزارت انرژی و آب افغانستان همچنین از تکمیل کارهای باقی مانده سد کمال خان و شاه و عروس در آینده نزدیک خبر داد. کمک های بشردوستانه ازبکستان شامل مواد غذایی، پوشاک، سوخت و سایر اقلام با خط آهن از طریق بندر حیرتان وارد بلخ شد. این کمک ها را اسمت الله ایریکشوف نماینده ویژه ازبکستان برای افغانستان با حضور عباس استانگزای معین سیاسی وزارت خارجه طالبان به مقامات حکومتی تحویل داد. در همین حال مسئولان ازبکستان با انتشار اطلاعی اعلام کردند که آن کشور 63 واگن انواع کمک های بشر دوستانه به افغانستان ارسال کرده است. این قطار از شهر ترمز ازبکستان حرکت کرده و با گذشتن از مرز حیرتان وارد شهر مزار شریف شده است. ازبکستان ماه گذشته نیز کمک بشر دوستانه به افغانستان ارسال کرده بود. کشورهای آمریکا، ایتالیا و اتریش 2 میلیون دوز واکسن کرونا جانسون را از طریق برنامه کوواکس به افغانستان فرستادند. دفتر صندوق اطفال ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که این محموله واکسن می‌تواند با حفاظت از کارمندان صحی، آموزگاران و گروه‌های آسیب پذیر کمک کند. توماس ویست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان هم گفته که مجموع واکسن کمک شده آمریکا به افغانستان به 4.3 میلیون دوز رسیده که ارزش مجموعیش به 474 میلیون دلار میرسد. این در حالی است که بعد از سقوط حکومت پیشین آمار رسمی و روزانه مبتلایان به کرونا از سوی مقامات وزارت صحت اعلام نشده است. همچنین در روزهای اخیر گزارش شده که نوع جدید بیماری کرونا موسوم با اومیکرون با برخی از کشورهای همسایه افغانستان رسیده، اما مقامات صحی افغانستان تاکنون گزارشی در مورد شیوع این بیماری در افغانستان ندادند. معاون سیاسی طالبان در دیدار با نمایندگان شورای اهل هنود و سیکهای کشور گفته که همه اقوام کشور حق دارند در امنیت زندگی کنند و در آبادی کشور سهیم باشند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی دولت موقت طالبان با نمایندگان شورای اهل هنود و سیکهای کشور دیدار کرده و گفته که افغانستان خانه مشترک همه افغانستانی هاست. معاون سیاسی طالبان در این دیدار گفته که اقوامی که در این کشور زندگی میکنند حق دارند تا در امنیت زندگی کنند و در آبادی کشور سهیم گردند. مولوی عبدالکبیر گفت حکومت موقت طالبان امنیت را برای همه آورده و پالیسی ما این است که همه به شمول اقلیت‌ها در رفاه و آرامش زندگی کنند. وی اطمینان داد که نهادهای امنیتی در سایر ولایات برای تأمین امنیت اقلیت‌ها همکاری خواهند نمود. رهبری شورای اهل هنود و سیک‌ها نیز در این دیدار گفتند آنان همیشه در آبادی کشور سهم داشته و می‌خواهند در آینده هم در کشور خود بمانند و نقش سازنده داشته باشند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در توییترش نوشته که این شهروندان سیک و اهل هنود با داشتن اطمینان از وضعیت امنیتی خواهان بازگردانیدن زمین و جایدادهای غصب شده اهل هنود و سیک ها شدند. این در حالی است که بعد از به قدرت رسیدن طالبان ده ها شهروند سیک و هندو کشور را ترک کردند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
همگام با ولایت.
هر چه بزرگتر میشید، هر چه بالاتر میرید، تواضعتون بیشتر بشه، خشوعتون پیش خدای متعال بیشتر بشه. شما نگاه کنید، من و شما استغفار میکنیم دیگه، استغفر الله ربی و اتوبو الیه گاهی میگیم. استغفار ما رو نگاه کنید، استغفار امام سجاد رو نگاه کنید، ما هم دعا میخونیم. تضرع ما در دعاهامون رو نگاه کنید چجوریه. تضرع امیرالمومنین در اون مناجات یا تضرع امام حسین در دعای عرفه یا تضرع امام سجاد در صحیفه سجادیه رو نگاه کنید. او کجا ما کجا، اما او هزار برابر ما در تضرع جدیتر است، در استغفار جدیتره. امیرالمومنین در دعای کمیل ترس از عذاب خدا رو مطرح میکنه. امیرالمومنین با اون عظمت، با اون مقام، با اون عبودیت، با اون تقوا، هر چه بالاتر میرید خودتون رو در مقابل خدا و در مقابل خلق خدا. در دعای مکارم الاخلاق به ما یاد دادن که هرچه خودمون در چشم مردم بالاتر میریم، در الا حتت تنی ان نفسی به قدرها یا مثلها، هرچه مقاممون پیش مردم بالاتر میره، در نفس خودمون به همون مقدار پایینتر بریم. توجه کنیم به مسئولیتمون، توجه کنیم به کوتاهی هامون، توجه کنیم به ضعف هامون، به نقص هامون. کم که نقص نداریم ماها، من خودم رو میگم. خب شما جوون ها بهتر از ما هستید، لکن همه نقص داریم، به نقص های خودمون بیشتر باید. پس غرور یکی از آفت هاست. مواظب باشید، به خاطر اینکه من بسیجیم، من فداییم، من حاضرم جانمو بدم، غرور شما رو نگیره. آفت دوم غفلته. یکی از چیزایی که بر غرور مترتب میشه همین غفلت است. وقتی انسان خیلی مغرور شد، یا به قدرت خود، به توانایی های خود، به ارزش های خود، خاطرش کنه او جمع میشه، دچار غفلت میشه. غفلت نکنید، دچار غفلت نشید. همیشه نگاهتون باز، چشمتون باز، نگاهتون دقیق. یک آفت دیگری که حالا به همین مقدار اکتفا کنم، ورود در مسابقه زرق و برق زندگی است. یک مسابقه است دیگه، دنبال زرق و برق زندگی دویدن، دنبال وسایل تجملاتی بیشتر، دنبال زندگی بهتر، دنبال درآمد بیشتر دویدن یه مسابقه است. اهل دنیا در این مسابقه واردن، حالا بعضی ها زرنگترن در این مسابقه بیرن جلو تا میلیاردها میکشن بالا، بعضی ها به اون زرنگی نیستن اما تو مسابقه اهل دنیا، کسانی که دنیا پرستن، تو این مسابقه وارد نشید. نگید فلانی داره، فلانی به دست آورده، من دستم خالیه، منم باید داشته باشم. نه، این از آفات، نه فقط آفات بسیج، آفات هر مؤمن است. خیلی ها رو ما دیدیم آدمای خوبی بودن، آدمای علاقمندی بودن، وقتی افتادن توی دنیا و زرق و برق و اینها، یواش 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 تیزی ها کند شد، توانایی ها کم شد، انگیزه ها ضعیف شد. انگیزه که ضعیف شد اراده ها هم ضعیف می شود، اراده که ضعیف شد در عمل خودشو نشان میده. رفتن، این آفت هاست.
شنونده های گرامی، به پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. تشکر میکنیم از این که همراه ما بودید و برنامه های رادیو دری را شنیدید. انشاءالله از شنیدن برنامه های ما لذت برده باشید. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم با ما در ارتباط باشید و انتقادها و نظرهای خود را با ما در میان بگذارید. خداوند یار و نگهدار همگی شما عزیزان باد.
آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم، آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم، دل شود بیمار و من بیمار داره دل شوم، دل شود بیمار و من بیمار داره دل شوم.
شوم یا غمگسار دل شوم.